بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين قرآن مجید رو این گونه معرفی میکنن که خداوند متعال اون چه که برای انسان خیر داره، سودمند با منفعت، در این قرآن بیان کرده و هر چه که برای انسان ضرر داره، زیان داره، به دنیا و آخرتش لطمه میزنه، به جسمش، به جانش، به عقلش، در این کتاب روشن کرده، توضیح داده. خداوند متعال نسخش رو در این دو زمینه کامل عنایت کرده، بر شماست که اون چرا به عنوان خیر معرفی کرده به خاطر خودتون، به خاطر سلامت جسم و جانتون، به خاطر آباد شدن دنیا و آخرتتون انتخاب کنید، قبول کنید، بپذیرید. و هرچه بیان فرموده ضرر داره، زیان داره، خرابی داره، حذف بکنید از زندگی، قبول نکنید، زیر بار نریم، گول نخوریم. ظاهر خیلی شرها برای بدن مردم لذت داره، علی امیرالمؤمنین می‌فرماید از دل این لذت‌ها جهنم بیرون میاد. فإن النار حفت بالشهوات، آتش پیچیده شده به لذت‌های نامشروع. ظاهر پول لذت خیالی داره، خوشش میاد انسان که پول فراوانی داره، چون لمس کردن پول که لذتی نداره. کسی انواع اسکناس‌های داخلی و خارجی رو تو دست بگیره، لمس بکنه، یه کاغذ چاپ شده رو تو دست گرفته، یه کاغذ رنگی رو لمس کرده، بودنش در زندگی، به خصوص که آدم خود رو مالک بدانه، لذت خیالی داره. اما همین پولو وقتی تبدیلش میکنن به خوراکی ها، انواع غذاها، انواع میوه ها، انواع شربت ها، انواع شیرینی ها، خوب لذت حسی داره. مردم میخورن میگن چقدر خوشمزه بود، چقدر خوب بود. پروردگار عالم میفرماید گاهی پول تولید آتش میکنه، شما نمیبینید، شما فعلا نمیسوزید، شما فعلا حس نمی کنید، اما این پول حرامی که دارین می خورین و به ذائقتون لذیذ میاد، خوشمزه میاد، منی که خدای شما هستم و همه حقایق رو می بینم، پشت پرده رو می بینم، دارین آتیش میخور. ما در این زمینه در قرآن یک آیه و دو آیه نداریم، من یکیشو برای نمونه براتون قرائت میکنم. یا آقای از دنیا میره، پول خوبی ازش میمونه، باغ میمونه، ملک میمونه، کارخونه میمونه، حالا هرچی بمونه، یکی در منطقه کشاورزی میمیره، باغ میمونه، زمین زراعتی میمونه، یکی در منطقه صنعتی کارخونه میمونه ازش، یکی تهرون تاجر، پول کلانی در بانگ ازش میمونه، یکی از افراد خانوادهش، همسرش، برادرش، پدرش، دامادش، یکی از اینا میاد با سند سازی اموال او رو میبره، که این اموال یکی دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا مالک یتیم داره. یتیم ها وقتی بزرگ میشن دیگه دستشون به جای بند نیست، یه وقتی سه چهار تا یتیم اومدن پیش من، یکیشون خیلی گریه میکرد، میگم ما وقتی که بچه بودیم پدرمون از دنیا رفت، از هیچی خبر نداشتیم، همه قد و نیم قد بودیم، عموی ما همه اموال ما رو با سندسازی به نام خودش کرد. وقتی ما بزرگ شدیم، وقت زن گرفتنمون بود، وقت شوهر کردن خواهرانمون بود، 5-6 رو بودن، هیچ کدومی چی نداشتیم. در حالی که عموی ما با ارث باقی مونده از پدر ما اون زمان، یعنی این قضیه‌ای که میگم حدوداً 40 سال پیشه، میلیونر شد. اون وقتا چون میلیارد نبود تو زبونا، میلیون بود. و دستمونم به هیچ جا بند نیست، چون سندی نداریم بخوایم هم شکایت بکنیم، فقط یه حرف داریم. خب این پولی رو که برده، اصل داشتنش برای برنده لذت خیالی داره، تبدیلش میکنه به خوراکی، پوشاکی، سفر، خونه سازی. خب لذت حسی داره. اما اگه همین مال یتیم خورا که کمم نیستم، اگر همین مال وقف خورا که در ایران کم نیستن، اگر همین مال مردم خورا که با کلا برداری مال مردم رو میبرن، همین یه خط قرآن رو باور داشتن، چون همه مال یتیم خورا که بیدین نیستن، خیلی مال یتیم رو بردن، هیئتی بودن، نمازخون بودن، روزه بگیر بودن، یا مال وقف رو بردن، هیئتی بودن، سینه‌زن بودن، روزه بگیر بودن. اینا افرادی هستند که دیندار بودن و وسط راه با فشار پول بیدین شدن. خیلی ها از طریق روابط نامشروع با زن، زن از طریق روابط نامشروع با مرد بیدین شده. خیلی ها قبل از رسیدن به صندلی دیندارن، به صندلی که میرسن وسط جاده بیدین میشن. در طول تاریخ از زمان انبیا تا حالا خیلی ها جاده دینداری رو نصفه رفتن، یا با پول بیدین شدن، یا با صندلی، یا با شهوت جنسی بیدین شد. ائمه ما تو شهرها وکیل داشتن. خب همه دسترسی به مدینه نداشتن، بعضی از وکلاشون کوفه بودن، بعضی از وکلاشون بصره بودن، بعضی از وکلاشون مکه بودن. مردم متدین زکاتشون و خمسشون و میدادن به این وکلای ائمه، چون آدم های دینداری بودن، امین بودن، مطمئن بودن. کم نداریم این نمونه رو که وقتی امام زمان خودشون، امام روزگار خودشون از دنیا رفت، تمام پولای خمس و زکات و باید می بردن به امام بعدی می دادن. اصلا وقتی موسی بن جعفر شهید شد، خب این پول زکات و خمس حکم قرآنه، اینا باید می بردن مدینه میدادن به حضرت رضا. اینا اومدن تو شهرشون گفتن بعد موسی بن جعفر حضرت وصیتی نکرده، امامی دیگه وجود نداره، اماما کلن هفتان و کل پولا رو خوردن. این خطر تا آخر عمر با ما هست، این خطر، خطر این که پول ما رو بیدین کنه، خطر این که صندلی ما رو بیدین کنه، خطر این که شهوات ما رو بیدین کنه. چرا 103 بار خداوند در قرآن به ما امر کرده به استقامت، به ثابت قدمی، به صبر؟ یعنی خودتون رو نگردارین پول بیدینتون نکنه. صبر یعنی خود نگاه داشتن. اصلا معنی صبر خود نگاه داشتن در کنار عبادات. خودتون رو در گردونه بندگی خدا نگر دارین، خودتون رو در برابر گناهان نگر دارین، خودتون رو در برابر مصائب نگر دارین. یه وقت مصیبت فرزند، زن، برادر، حادثه مالی شما رو بیدین نکنه. هیچ معنی دیگه نداره صبر. صبر معنیش اینه بیشین هر ظالمی تو کلت زد هیچی نگو، بگو باشه تا امام زمان بیاد. تو خودت الان زنده ای، باید با ظالم درگیر بشی، باید نذاری مال تو ظالم ببره تا جایی که میتونی. من خودم 10 سال میدوه نمیشه دیگه، ناامید میشه. صبر نه در قرآن نه در روایات به معنی تو سری خوردن نی. تو سری خوردن حرامه، یعنی آدم بیشینه تو سرش بزنن و هیچی نگه. خب خلاف آدمیت، خلاف انسانیته، خلاف شخصیت. چرا 107 بار یا 103 بار خدا در قرآن مسئله صبر رو مطرح کرد؟ به خاطر همین خطر بیدین شدن. مردم مدینه مگه امیرالمومنین رو نمیشناختن؟ مردم مدینه تو 10 سالی که پیغمبر مدینه بود مگه امیرالمومنین رو تو جنگا ندیدن؟ مردم مدینه مگه عبادات امیرالمومنین رو ندیدن؟ مردم مدینه مگه از علم امیرالمومنین بی خبر بودن؟ چرا بعد مرگ پیغمبر دیگران حق علی رو غارت کردن و مردم مدینه حرف نزدن، هیچی نگفتن؟ چرا؟ چون مردم مدینه میدونستن اگر علی حاکم بشه نمیشه اختلاس کرد، نمیشه بیت المال رو غارت کرد، نمیشه دزدی کرد، نمیشه عرق خورد، نمیشه دیگه در مدینه مانند زمان دومی زنا شایع باشه. مردم دیدن با سر کار اومدن امیرالمؤمنین مثل زمان پیغمبر پول مقید به حلال میشه، شهوت مقید به ازدواج میشه، صندلی مقید به عدالت. کمک ندادن به علی بیدین شد. دینداری سخت، بیدینی که سخت، آدم امشب راحت بیدین میشه، میگه دیگه نماز نمیخونم، دیگه روزه نمیگیرم، دیگه روزه نمیرم، دیگه کاری به امام حسین ندارم، کاری به خدا ندارم، کاری به قرآن ندارم، خودم میدونم خودم، هر کاری دلم میخواد میکنم، کاری نداره بیدین شدم. عظمت و کرامت و شخصیت و اصالت در دیندار موندنه، بلا بیدین شدن که فوج فوج بیدین میشن. هر شبانه روزی تو این تهرون خیلی ها بیدین میشن، تو جای دیگه خیلی ها بیدین میشن. ما انقدر خانوم با حجاب با عفت با عصمت داشتیم تو خانواده های مذهبی، با آمدن ماهواره ها تو خونه ها اول مانتو روسری شدن، بعد روسری رو 10 سان بردن کنار، بعد 30 سان بردن کنار، الان تو ماشین ها ور می دارن. دو رو دیگه هم همینجوری سر لخت و با لباسه های بدن نما می ریزن تو خیابونا. خیلی خوب بودن اول، خیلی خیلی از مردم طاقت فشار و تحریم اقتصادی رو نیاوردن، بیدین شد، هم بیدین شدن هم نشستن گفتن یاد زمان شاه بخیر، نور به قبرش ببار، طاقت نیاوردن. زمان شاه که این مجالس به این راحتی برپا نمیشد، زمان شاه خیلی منبرهای ما رو تعطیل میکردن، خیلی شهرها، من یه شب منبر رفتم 10 شب دعوت داشتم، رئیس شهربانی اومد گفت حق نداری بری منبر، برو بیرون. زمان شاه جلسات قرآن خیلی کم بود، حفظ قرآن نبود، حفظ نهج البلاغه نبود، زمان شاه نماز جمعه نبود، زمان شاه اینقدر عزاداری گسترده نبود. حالا ما رو تحریم کردن، 4 تا گرگ ما رو تحریم کردن، یه عده طاقت نیاوردن، بیدین شدن، گفتن ما نخواستیم این دینو، انقدر بهمون سخت داره میگذار. این خطر کنار هممونه، نه فقط کنار شما کوچلواری ها، کنار ما هم هست، چه فرقی میکنیم ما با شما. خیلی از ما هم بیدین شدن. من انگلستان منبر می رفتم، در لندن، یه شهر دوری از لندن یه جلسه منو دعوت کردم که همه تونم اون شهر رو می شناسیم به خاطر فوتبالیستاش، منچستر. یه بعد از ظهر بود سخنرانی، جمعیت خوبی هم اومده بود. اونجا بچه ها به هم گفتن، گفتن یه روحانی عراقی با خانومش و 2 تا دختراش اومدن اینجا برای تبلیغ دین، گفت تحت تأثیر اینا قرار گرفتن و کم 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 زن، بعد 2 تا دختر، بعد خودش شل شدن. بعد گفتن اومد لباس شده رو برد وارد دانشگاه‌های انگلیس شد برای تحصیل، دختراش هم این دخترای انگلیسی پیرن رکابی شدن، زنش هم لخت و عور شد. شهوات صندلی، پول، اینا گاهی آدم رو هول میدن تو بیدینی. اون وقت آدم پول حرام ممکنه خیلی راحت گیرش بیاد، خیلی، ولی این پول وقتی تبدیل به خوراک میشه خدا میبینه چیه، چه وضعیه. تو سوره نساء این آیه رو میبینید: ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما. اونایی که همین الان دارن مال یتیمو میخورن، نه بعدن میخوان بخورن، بحث الانه که اومده با مال یتیم خونه 1000 متری خریده بود، یخچالش هم پر گوشت و پر مرغ و پر قرقاول و انواع خوراکی ها و شبان براش میز میچینن، پولم زیاد گیرش اومده از مال یتیم، نوکر و کلفت و دست به سینه و میشینه کنار میز غذاخوری، شروع میکنه به خوردن. قرآن میگه الان که داره میخوره، آینده که نیستش بخوره، آینده تو قبره، الان که داره میخوره. انما یاکلون فی بطونهم نارن، الان داره آتیش میخوره، نه بعدن. اون وقت این لقمه خون میشه، گوشت میشه، مو میشه، ناخون، اعصاب، همه بدن رو میسازه. به محض اینکه قیامت از قبر در میاد، از همه اعصاب و جوارش آتش شعله میکشه. اینم در قرآن. یه جا در قرآن میگه حرامی که میخوره داره آتیش میخوره، یه جا در قرآن میگه کل بدن آتشه. کجا؟ سوره بقره: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بندگان من، خودتون رو از آتش جهنم که زغالش، هیزومش، آتشگیرش خود انسان حفظ بکن. خود انسان، حرف پروردگار. اما کمن که این حرفای خدا رو باور بکنن. اگه همه 72 میلیون ایرانی حرفا رو باور میکردن، ما گناهی نداشتیم، مال مردم خوری نداشتیم، این همه روابط نامشروع جوونا با دخترها، مردا با زنا رو نداشتیم، این همه اعتیاد نداشتیم، این همه دوزی و جیبوری و کیفبوری نداشتیم، این همه آدم کشی نداشتیم، این همه زنای محسنه شایع نمیشد. چون باور نداره. شما چرا این گناهانو نمی کنید؟ چون باور داره. اگر نعوذ بالله بگن یه زن شوهردار در پنهان حاضر با شما بیاد، قبول میکنین؟ نه، چون باور دارین حرف خدا. ولی این رو هم بهتون بگم، گناهان پی در پی و خوردن مال حرام باور رو از انسان میگیره. این هم در طول تاریخ بوده، اصلا باور رو میگیره دیگه، آدم باور نمیکنه. حالا یه مرجع تقلید بگه، یه عالم ربانی بگه، یه واعظ مورد اعتماد بگه، دیگه باور نمی کن. من مردم کوفه منبر نمی دیدم، من نه مسجد نداشتم، مگه نماز نداشتم، مگه واعظ نداشتم؟ داشتم. مردم کوفه دو سه سال منبری مثل امیرالمؤمنین داشتن، دیگه کسی مثل او بود در منبر؟ پاکتر، خالصتر، نورانیتر. اما همین مردم 30,000 بغل هم چیده شدن اومدن کربلا، امام رو با 72 نفر کشتن، سرشون هم بریدن، به روی همه پیکران با اسب دویدن. فقط مال امام حسین نبود. وقتی لحظات آخر زین العابدین از ابی عبدالله پرسید چرا با شما جنگیدم؟ چرا با شما جنگیدن؟ حتما یه مقدمه ای داشته. چرا با شما جنگیدن؟ یعنی مگه اینا مسلمون نبودن؟ مگه اینا کوفه مسجدی نبودن؟ مگه اینا پای منبر جدم علی نبودن؟ مگه شما نامه ننوشتین؟ مگه دیگران اینا رو نصیحت نکردن؟ چرا جمع شدن همه یاران تو کشتن، حالا هم نوبت گذاشتن تو رو بکشن؟ چرا؟ یک کلمه جواب داد امام حسین، فرمود ملت بطون من الحرام، از بس لقمه بنی امیه رو خوردم باور ازشون گرفتش. اینا دیگه خیلی خدا و قیامت و حلال و حرام و امام کشی رو باور ندارن. این خطرها متوجه همه بود. همه یا عالمی رو خدا در قرآن مجید تو سوره اعراف میگه، یه آدم دینداری بود، بعدن به خاطر دنیا، به خاطر پول بیدین شد. دو سه تا آیه داستانشو نقل میکن. نهایتاً خدا درباره او در سوره اعراف این نظر رو میده، عالم بودا ولی فشار پول بیدینش کرد. میگه مثله کمثل الکلب، ارزش این عالم شد ارزش یه سگ، سگ نجس العین. این متن قرآن. عالمان یهود واقعا عالم بودند، با سواد بودند. خدا از اونا تعبیر میکنه به احبار. لغت احبار جمع مفردش هبره، هبر یعنی دانشمند، با سواد، عالم. درباره همین عالمان یهود تو سوره جمعه میگه مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا. این آخوندای باسواد بیدین شده یهود ارزششون با اولاق یک. این مال دو تا عالم. اما اونایی که تو لباس علم نبودن و بیدین شدن، خدا درباره اونا میگه اولای که کل انعام بل هم ازل. اینا ارزششون ارزش گاو، شتر یه بز، یه گوسفند، بلکه پست. اما دینداری که دیندار مونده، پول بی دینش نکرد، پول اومد، پول برای همه میاد، برای همه، برای همه پول میاد. امتحان الهیه. یه جای اول انقلاب به من واگذار شد حفظ کنم، نگرش دارم، نیان ببرن غارت کنم. من با دو تا رفقام کامل مواظب اونجا بودیم. یه خونه بزرگی بود، شاید 2000 متر بود، مال یکی از سران بهاییت بود. یه روی یکی از این دو نفر که امین بودن، متدین بودن، الانم میان پای منبر تهران، یکیشون به من گفت آقا ما یه دریچه ای رو تو این خونه پیدا کردیم که پنهان بود، یه قفل مخصوصی هم بود، میترسیم چیزی توش باشه، یه وقت ما شب نباشیم بیان بشکنم ببرم. گودم بازش بود، وا کردم. یه مقدار طلا بود، تو طلاهای مجسمه تموم طلا بود. من گفتم یه نفر طلا فروش مطمئن رو بیاریم اینا رو قیمت بذاره. 35 سال پیش، سال 57، یکی اومد کاملا بررسی کرد اون زمان. نگفتم هم. گفتم بهش نگین مال این خونه است، باید بگین این طلاها امانت، اینو قیمت کن. قیمت کرد. 35 سال پیش 800 میلیون تومان گفت فقط مجسمه تنها میارزه. 800 میلیون. بقیه طلاها هم قیمت رفت. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم همه رو محفوظ در یه ظرف بذارین، من ببرم به دولت تحویل بدم. هیچ کدوم هم ما ستام نلرزیدیم، حلمونم نداد بیدین بشیم. خدا رم شکر که حلمون نداد بیدین بشیم. حالا شما فکر کنید اگر این طلا ما ستا رو خیره میکرد و هول میداد، ما میفروختیم. تو تقسیم بندی چون اونجا دست من بود، 50 میلیون به اون دوتا میدادم، 100 میلیون، 700 میلیونش هم خودم ور میداشتم، میمدم مشورت میکردم، بهترین زمین ها رو، بهترین خونه ها رو میخریدم، میذاشتم تا حالا بمونه. و منم میشدم یه آخوند 3-4 هزار میلیارد تومانی. ولی قرآن داره به من میگه یه لقمه اینو بخوری آتشه. باور داشتم قرآن، نکردم. تمام خوبی انسان به باور داشتنه، که حرف خدا رو باور کنه، قیامت رو باور کنه، حرام خوری و تکرار گناه باور رو از انسان میگیره. باور یه چراغه که وقتی هوای دین بهش نرسه خاموش میشه. وقتی هم آدم باور نداشته باشه همه کاری میکنه. همه کاری میکنه. تمام این گناهان مردم محصول باور نداشتن. دین نگذارد که خیانت کنی. واقعا تنها عامل سلامت انسان دینه. دین نگذارد که خیانت کنی. یه وقت احوال یه دکتری رو پرسیدم، ولی دکتر مهمه، گفتم آن روش طبی شما چیه؟ گفت من زیاد آزمایش نمیدم چون نیازی مریض رو معاینه میکنه، من نیاز به آزمایش نداره. اگه بخوام آزمایش بدم باید براش بنویسم بره 600 700 هزار تومن پول آزمایش. بالا برفر 100 تومنشو خودش بده، بقیهشو باید بیمه بده، چون نیاز به آزمایش نیم. من اگر قلم بیارم رو نسخه برای آزمایش، قلممو نجس کردم، پولیم که با قلم من از بیمه داده شده به آزمایشگاه حرام، من کردم، اون سهمیم که به من میده حرام. میگو بیشتر مریضا ام آر نمیخوان، نمی نویسن. بیشتر مریضا دوای زیاد نمیخوان، نمی نویسن. خیلی مریضا با وحشت میان میگن ما دکتر رفتیم گفتن اینجوره اینجوره، آی دکتر یعنی ما 2 سال دیگه میمیریم؟ میگم نه، شما 20 سال دیگه هم نمیمیرین، بیماری فوق العاده ای ندارین، با 2 تا قرص خوب میشه. میگن آخه اون گفته باید هفته یه بار زیر نظر ما باشه، ما هفته یه بار باید بریم 30-40 تومن ویزیت بدیم، دوای زیاد بگیر. نه، دین نگذارد که خیانت کنی به هیچ، نه به مریض، نه به مراجعه کننده تو اداره، نه به جنس که تقلب کن. دین نگذارد که خیانت کنی. ترک درستی و امانت کنی. صدق و سعادت ثمر دین بود. هر که خوش اخلاق خوش آیین بود. این دین. فتنه آفاق ز بیدینی است، زشتی اخلاق ز بیدینی است. ببینید دین که نباشه عالم میشه سگ، آخوند یهودی باسواد میشه خر، غیر روحانی میشه کل انعام، بل هم ازل. اما دین که باشه، یا آدم دیندار در حد خودش، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. انسان‌های دیندار باوردار که دارای اعمال شایسته و کار مثبت و کار خوبن، از تمام جنبندگانی که من آفریدم بهتر. یعنی قیمتشون بالای قیمت همه است، از ملائکه هم بالاتر، چون میگه خیر البریه، بهتر از همه جنبندگان عالم هست و یعنی جنبنده هم فرشتگان. یه نوع جنبنده جنه، جن جنبندگان دیگر هم هستن، ما خبر نداریم. قرآن مجید می فرماید جاندار عقلدار در آسمان ها هم هستن. یسأله من فی السماوات و الارض، کل حرف من میگن دلالت میکنه بر موجودی که عقل داره و زنده است در آسمان. حالا دانش بشر کشف نکرده که موجود زنده عقل کجای آسمان است، ولی قرآن میگه هست. اما مؤمنه، باورداره، دارنده عمل صالح روی کره زمین از تمام جنبندگان عالم قیمتش بالاتر. چجوری میشه آدم این گونه میشه؟ همونی که امیرالمومنین میگه، میگه خوبیایی که قرآن بیان کرده تو زندگیتون انتخاب کنید، بدیها، شرها و زیانها رو حذف بکنید، خب میشید مؤمن. وقتی بدی نداشته باشین، خب همه فعالیتاتون مثبت، خوبه، عمل صالح، انتخاب خوبیها، حذف بدیها. خوشانان که الله یارشون بی، واقعا خوشانان که با خدا زندگی میکنن، خوشانان که الله یارشون بی، که هم دو قل هو الله کارشون بی، خوشانان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشان بید. امروز روز سختی بود برای اهل بیت. اینا دیشب رو کنار خیمه های نیم سوخته که به درد نمیخورد تا صبح زندگی کردن. صبح شد، صبح 11 عمر سعد گفت همه رو بیارید کنار این بدنها سواره بر شتر کنید و حرکت کنید برای کوفه. شما که همه مردان رو کشتین، سرا رو بریدین، بدنها رو قطعه قطعه کردین، برای چی زن و بچه داغ دیده رو، خواهران و دختران رو اووردید کنار این بدنهای قطعه قطعه، که وقتی چشم این بچه ها، چشم خواهران به این بدن قطعه قطعه میان گودال افتاد، چه کردن، چه حالی داشتن؟ همه رو سوار کردن، آخرین کسی که مونده بود سوار نمی شد دختر 13 ابی عبدالله سکینه بود، این بدن رو بغل گرفته بود، گلوی بریده رو به سینه گرفته بود، هرچی اعلام کردن دختر کاروان در حال حرکت بدن رو رها کن، میگو به من چی کار داریم، شما بریم منو نبریم، من میخوام میان این گودال بمونم، برو بابام عزاداری کنم. دیدن گوش نمیده، وجتمعت عدتون من الاعراب، ده 15 از این عربهای بیابان نشین کوفه که پول داده بودن اوورده بودن ایشون کربلا، ریختن میان گودال، با تازیانه شروع کردن این بچه رو زدن، گلوی بریده رو روی زمین گذاشت، به جای اینکه با باباش برای خودش درد دل کنه میگو بابا انظر الی عمتی المظلومه، بابا بلند شو عممو ببین که چه ظلمهایی به او شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا اهلک اعداءنا وانصر قائدنا اید واحفظ امام زماننا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.